بسم الله الرحمن الرحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
سلسلة جلسات طب إسلامي، جلسة 40، جلد 2، صفحة 413 إلى 420.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درمان عمومی و درمانهای عمومی، رسیدیم به بحث مرکبات. مرکبات هشگانه یا دهگانه است که اینها درمان است و حالت عمومی داره و جزو داروهای مؤثر اسلامی است. هر کدوم این هاست یک داروخانه است و درمان طیف زیادی از بیماری ها. رسیدیم به مرکب ششم که همون داروی که معروف به قرص خون یا حب خون، قرص خون است. البته اینجا معرفی شده به عنوان داروی بواسیر است. در طب الائمه این روایت را نقل میکنه از شخصی به نام ابو الفوارس ابن غالب ابن محمد ابن فارس. این شخص عرض میکند که حدثنا احمد ابن حماد البصری. احمد ابن حماد البصری از نواده های نصر ابن سیار است. نصر ابن سیار معروفه. قال حدثني محمد ابن خلاد. نصر ابن سیار از معمر، شخصی به نام معمر که از اصحاب امام رضا صلوات الله و سلام علیه. همه کان ابو الحسن رضا علیه السلام كثيرا ما يأمرني باتخاذ هذا الدواء. امام رضا موارد زیادی به من امر میکنه من این دارو را درست کنم و داشته باشم. كثيرا ما يأمرني، خیلی زیاد، کرارا مکررا امام رضا به من امر میکنه، مکررن به من امر میکنه که من این دارو را درست کنم و داشته باشم. اتخاذ هذا الدواء و یقول ان فیه منافع کثیره. امام میفرماید این دارو منافع زیادی دارد. اختصاص به یک بیماری یا دو بیماری ندارد، منافع زیادی دارد. بعد این راوی میفرماید و لقد جربته فی الارياح، من این دارو را درباره ارياح یعنی التهاب های بدن و البواسیر، برای بواسیر هم امتحان کردم. فلا والله ما خالفه، هیچ ردخوری ندارد. تأخذو على خود دارو حلیلج اسود و بلیلج و املج. حلیلج یعنی حلیله سیاه، بلیلج یعنی بلیله، املج یعنی امله. این ترکیب سگانه که حلیله و بلیله و امله در طب اسلامی یه ترکیب حیاتی است، یه ترکیبی است که خیلی مفید هست. در بهترین داروها این ترکیب میاد، یکی در همین قرص خون است، یکی در مرکب سه و یکی هم در تریفل و داروهای دیگر. ترکیب مهمیست، این ترکیب سگانه که حلیله و بلیله و آمله است، این ترکیب مهمی خودش فی نفسه مفیده، زیرا اطرایفل یکی از راه های درست کردنش اینه، اطرایفل حلیله بلیله آمله یا عسل بهش اضافه کنید، میشه اطرایفل، داروی خیلی مهمی هم هست. پس خود این ترکیب فی نفسه حلیله و بلیله و آمله، استفاده از این ترکیب مهم فی نفسه مفیده. حلیله جا روایت فرماید حلیله سیاه، حلیله سیاه کلمه سیاه هم آوردن، و بلیله جا. بلیله شبیه حلیله زرد است، منتها دم داره، هسته هم دارد، داخل هستش هم مغز هست، حالا خود هستش خوب جدا بشه ولی مغزش به دارو اضافه کنند مانعی نیست. یکی هم آمله که در این روایت فرماید املج، آمله خوبش مقشر است، یعنی اونی که هستش جدا شده باشه، سواء تأخذ حلیلج اسود و بلیلج و املج اجزاؤن سواء طور مساوی، فتدقه را آسیاب بکنید و تنخله علک بکنید به حریرتین و یک گاز، ثم تأخذ مثله لوز ازرق، به همین اندازه هم مقل لوز ازرق، و هو عند العراقین مقل ازرق، امروز هم معروفه به مقل ازرق، مقل ازرق کسیست که بخواهد داروی خون و قرص خون درست کند باید مقل ازرقش خوب باشه، جنسش خوب باشه، و یه ذره سفت باشه، رنگش به قرمزی مایل باشه. فرماید فتن قعل لوز فی ماء الکرات، این مقل ازرق را در آب تره بخیسونید، یعنی مقل ازرق را در یک ظرف قرار می دهید، آب تره را می گیرید، روی اون می ریزید که بیاد روش، حتی یومات فیهی ثلاثین لیلتن، 30 شب که می گذره این مقل به کلی آب میشه. اگر بخوای بدونی مقلی که مصرف کردی خوب است یا خوب نیست، علامتش آب شدنش. اگر مقل در آب تره بعد از 30 روز کلن محو بشه و هیچی جز آب تره نمونه، این مقل مقل خوبیست. بما الکراف حتی یمات فیه 30 لیلتن، 30 شب که بگذره این مقل آب میشه، یومات یعنی آب میشه. ثم تطرح علیه هذه الادویه، وقتی آب شد این داروهای سگانه که حلیله سیاه و بلیله و آمله روی اون محلول و آب تره میریزی، و تعجنها عجنا شدیدا، باید اونها را به شکل خمیر در بیارید و خیلی زیاد ورز بدی، عجنن شدیدا. یکی از رازهای خوب بودن مرغ و قرص خون این است که باید خوب ورز بدن، اگر خوب ورز ندن، چون نوعا حالت چسبندگی دارد و خوب ورز نمیدن، زیاد تأثیری نداره. یه نکتش این است که باید خوب ورز بدن و خوب قاطی کنن، عجنن شدیدا، حتی یختلط، ثم تجعله حبا مثل العدس، بعد از این او را مانند اندازه عدس و اندازه عدس قرص تهیه کنید، حالا اندازه نخود على عدس یا معناش خود عدسی که معروف است یا نخود، و تدهن یدک بالبنفسج و دهن الخیری. این مهمه که آدم باید دستشو با روغن چرب کند و این قرص ها را درست کند. این دو تا خصوصیت داره. الله فرمود یا باراغن بنفشه یا روغن خیری که شبو باشد، یا شیرج یعنی آرده باشه، یا روغن کنجد. را شیرج روغن کنجد یا خود آرده. لالا یلتزق، این دو تا خصوصیت داره. یکی این ماده ای که به وجود میاد چسبناک است و به دست می چسبه، برای اینکه نچسبه آدم دستشو روغن مالی کند. و خاصیت دیگری داره، وقتی دست را روغن مالی کردی قرصا هم روغن مالی میشه و این روغن مالی قرصا سبب میشه که مندگاریش بیشتر باشه، از قرص محافظت کند تا خاصیت خودش به زودی از دست ندهد. روغن شما میدونید روغن چیزی نیست که خراب بشه، روغن خودش خراب نمیشه و اگر به چیز دیگری اضافه شد از او محافظت میکند. فما ثم تجففه فظل، شرطش این است که در سایه خوش کنید. فإن کان فی الصیف علی مقدار مصرفش، میفرماید اگر تابستان باشد یک مثقال و اگر زمستان باشد دو مثقال در روز، یا در تابستان یک مثقال در روز و در زمستان دو مثقال. واحتمی من السمک والخل والبقر فانه مجرب، باید از این سری چیزها بپرهیزید، از ماهی و سرکه و سبزیجات بپرهیزید. فانه مجربان، این داروی مهمی است. اینجا معرفی نشده، اماید منافع زیادی داره، ولی تجربه این را نشان داده که این بهترین درمان و داروی بیماری های خونی است، اینهایی که مثلا کمی پلاتت دارن، اینهایی که مشکل خون ریزی دارن، خون ریزی را قطع میکند، اینهایی که کم گلبول سفید در بدنشون یا گلبول قرمز، اینهایی که کم خونی دارن، این درمانش بهترین درمان کم خونی است. مقاوم ترین کم خونی ها را درمان میکند. اینایی که خیلی کم خونیشون مقاوم است و به هیچ وجه راه چاره ای ندارد، لچن نفری از خارج آمدند که کم خونی مقاوم دارند، هیچ کاری نتونستند براشون انجام بدن در خارج، این کشورهای اروپایی و استرالیا نتونستن براشون کاری بکنن، این با قرص خون درمان شدن. بیماری های همیوفودی، بیماری تواسمی و امثال اینها درمانش قرص خون است. درمان مشکل دریچه قلب، اگر دریچه قلب گشاد بشه یا مشکل پیدا کنه این درمانشه. اینایی که در دهلیزهای قلب سوراخ داشته باشن، مثلا ممکنه یکی یا دو تا سوراخ داشته باشن، درمانش قرص خون است. و افرادی داریم و اینها را درمان کرد، درمان خیلی خوبی است و یک درمان حیاتی است. علی علم اینجا هم می فرماید برای بواسیر مفیده، یعنی جلو خونریزی بواسیر رو می گیره. علاوه بر این بر اریاح، اریاح یعنی التهابات بدن را هم درمان می کند. مقدارش هم قاعده می فرماید یک مثقال در تابستان، دو مثقال در زمستان، یعنی یه جا باید یه مثقال. حالا ما خیلی تخفیف میدیم، میگیم صبح و شب مجموعاً یک مثقال یا دو مثقال باید مصرف کنه. وزنش باید مشخص باشه، اندازه هاش هم باید مشخص باشه. دیگه این خیلی نباید بخورن، نهایتاً دو روز الی سه روز، مگر اینکه کمخونی مقاوم داشته باشن. اینا مجبورن حداقل یه نه روزی یعنی سه وعده بخورن. هر باری که هر قسمتی که به بیمار داده می شود باید تا سه روزش کافی باشه، نهایتا سه روز. و نوعا هم خون زیاد میشه تا جایی است که آدم باید هجامت کند، ولی اینایی که مقاوم دارند سه مرتبه حداقل، یعنی سه تا سه روز را مصرف کنند و جمعا در زمستان میشود 18 مثقال ولی در تابستان 9 مثقال است. قاعدش این است که در زمستان 6 مثقال و در تابستان 3 مثقال است. شرطش همین است که باید از ماهی و سرکه و سبزیجات هم پرهیز کنند. این دارو تموم شد. داروی مهم دیگری است و شاید حالا بعد از داروی هشتم مهمترین دارو، این داروی شافی است، داروی هفتم. واقعا این دارو اگر کسی بتونه این دارو را خوب درست کند و بر روش استفاده از این دارو مسلط بشه، نیاز به هیچ داروی دیگری نداره. داروی عجیبی است این، داروی شافیه. یک کسی، بله، این ابن بسطام، عبدالله ابن بسطام، دو تا برادرم کتاب طب الائمه را نوشتن، یکی عبدالله و یکی حسین. اینجا خود عبدالله عرض میکند: قال حدثني ابراهیم ابن النضر، یک کسی به نام ابراهیم فرزند نظر، من ولد میثم التمار، از فرزندان و از نوادگان میثم التمار است. بله، آدم مهم می باشه. ببین، واسطه زیادی نیست. خود ابن بسطام، بله، از نظر که فرزند و نواده میثم التمار نقل میکند. و نحن مرابطون، و در مرز بودیم، در قزوین. این روایت را در شهر قزوین برای من نقل کرد زمانی که ما در مرز بودیم. عن الائمه، این روایت را از ائمه نقل کرده. بها انهم وضعوا هذا الدواء، که ائمه این دارو را وضع کردن، بیان کردن برای استفاده مومد او هذا الدواء الذي يسمى الشافيه، این داروی شافیه، و هو خلاف الدواء الجامعين، با داروی جامعه امام رضا تفاوت داره. این داروی شافیه است. فانه این داروی شافیه للفالج العتیق والحديث، برای فلج کهنه و تازه است. و هو للقوة العتيقة والحديثة، برای لقوة، انحراف صورت، انحراف دهان. و هو للقوة العتيقة، كهنة و تازه است. والحديثة، والدبلة، فانتيس، ما حدث منها وما اعتق. والسعال، برای صرفه كهنة و تازه است. والسعال العتيق والحديث. و الکزاز، برای بیماری کزاز هم خوبه. و ریح کزاز از منشأش زخم شدن است. زخم شدن پا با شیشه یا با آهن سبب بیماری کزاز میشه، که امروزه یک واکسن کزاز. و ریح شوکه، ریح شوکه که بعدن خواهد آمد، یه التهابی در چشم سبب رویش مو در چشم می شود. و وجع العناق، گردن درد. و وجع العین، برای درد چشم. و ریح السبل، البته اون ریح الشوکه فرق بکنه، ریح السبل همونی که سبب رویش مو در چشم. و ریح السبل و هی ریح تنبت الشعر في العین، این همون التهابی است که سبب رویش مو در چشم است. حالا ریح الشوکه رو تحقیقی نکردم که چیست. ولی وجع الرجلین، برای پا درد. من الخام العتیق، از خلط کهنه. ولی المعده، برای معده، اذا ضعفت، معده ای که ضعیف میشه، سست میشه. ولی الارواح التي تصیب الصبیان، ارواح، التهابات. یا این که مراد ارواح یعنی مثل جنزدگی و امثال اینها، من ام الصبیان، بیماری ام الصبیان است که بیماری بچه هاست، و الفزع الذی یصیب المرأة فی نومها، اون ترسی است که بر خانم ها غالب میشه، فزع، اینایی که بله در حال خواب میپرن، حالت فزع و ترس بر اونها مستولی میشه، مخصوص خانمات یصیب المرأة فی نومها، اینکه خانم را مبتلا میکند در خوابش و هی حامل در هنگام بارداری و حاملگی است. و سل الذی یأخذ بالنفخ، سل بیماری سری که منجر به باد شدن و باد کردن بدن، و هو الماء الاصفر، آب زرد، الذی یکون فی البطن، یعنی به این شکل که این سل یعنی به معنای لاغری، بیماری سل معروف نیست، لاغری، لاغری است که میبینی بعضی ها پاها باریک میشه، دستا باریک میشه، شکم بزرگ، این بهش میگن سل، سلی که یا خود به نفخ، سلی که همراه با نفخ، شکم نفخ میکنه ولی باها پاها باریکه مثل یه شاخه است. بله، و سل الذی یأخذ بالنفخ و هو الماء الاصفر، آب زردی که در شکم جمع میشه، الذی یکون فی البطن و الجذام، برای جذام، و لکل علامات المره، برای کل نشانه های مره، صفرا و سودا، و البلغم، خلط، و النحشه، نحشه یعنی مارگزیدگی و عقربگزیدگی، و لمن تلسعه الحیه و العقرب، نحشه یعنی مال مثل روتیل یا بله یا عنکبوت، بعض عنکبوت های سمی، ولی من تلسعه الحیه، کسیست که مار و را بگذد، و عقرب، نزل بهی جبرائیل الروح الامین، این دارو و این نسخه دارو حضرت جبرائیل این را آورده، نازل شده به این نسخه علی موسی ابن عمران علیه السلام، این داروی حضرت موسی است. حین اراد فرعون ان یسم بنی اسرائیل، یک روزی فرعون تصمیم گرفت که بنی اسرائیل را زهر بده، بنی اسرائیل را زهر بده و اونها را بکشد، دست جمعی بکشد. حین اراد فرعون ان یسم بنی اسرائیل فجعل لهم عیدان فی یوم احد، در یک روز یک شنبه برای اینها جشن گرفت، عید گرفت، جشن گرفت. و قد تهیأ فرعون و اتخذ لهم طعاما كثيرا، آماده شده غذاهای زیادی برای بنی اسرائیل تهیه دیده و درست کرده، و نصب مواعد کثیره، سفرهای گسترده و فراوان و متعدد برای اونها پهن کرده، و جعل السم فی الاطعمه، و زهر را در غذای اینها و در این غذاها قرار داده است. و خرج موسی علیه السلام به بنی اسرائیل، و ولد فرعون دعوت کرد و برای بنی اسرائیل جشن گرفت، حضرت موسی هم ناچار شد که به خاطر امر فرعون با بنی اسرائیل خارج بشه و همراه اونها نزد فرعون برود. و هم 600,000، 600,000 نفر بودن. فوقف لهم موسی عند المضيف، حضرت موسی دم در وایساد مهمان سرا، فرد النساء والولدان، زنها و بچه ها را برگردوند، و اوصى لبنی اسرائیل، به بنی اسرائیل هم سفارش کرد، فقال لا تاکلوا من طعامهم، از قضای فرعون و فرعونیان نخورید، ولا تشربوا من شرابهم، از نوشیدنی هایی که برای شما آماده کردن ننوشید، حتی اعود الیکم، تا اینکه من برگردم نزد شما، ثم اقبل على الناس يسقيهم من هذا الدواء، دیگه رو کرد به مردم، از این دارو به اینها میداد، یکی یکی، مقدار ما تحمله رأس الابره، اندازه یه سر سوزن، به هر یکی از اونها اندازه یه سر سوزن از این دارو میداد. و علم انهم یخالفون امره، چون فهمید و دانست که این بنی اسرائیل وقتی وارد مهمان سرای فرعون بشن و قضاها را ببینن نمیتونن خودشون رو کنترل کنن. بله. و علم انهم یخالفون امره و یقعون فی طعام فرعون، با او مخالفت میکنن و میفتن این قضاها را بیخورن، هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. ثم زحف و زحفوا معه، خب دارو را بهشون داد و حرکت کردن. حضرت موسی هم را اونا هم حرکت کرد. فلما نظروا الى نصب المواد، وقتی سفره ها را دیدن اسرعوا الى الطعام، هیچ درنگی نکردن. و وضعوا ایدیهم فیه، و دستانشون در اون قضا قرار دادن. و من قبل ما نادى فرعون موسى و هارون و یوشع بن نون من كل خيار بني اسرائيل وجههم الى ماده لهم خاصه، و فرعون هم حضرت موسى و هارون و اینایی که بله سران بني اسرائيل، یوشع که وصی فرعون موسى، اینا را دعوت کرد، صدا زد، یه سفره مخصوصی، خلاصه یه زهر مخصوصی برای اونها قرار داده بود. اون کل خیار بنی اسرائیل، وجوه بنی اسرائیل و نیکان بنی اسرائیل را، اینا را یک سفره جداگانی برای وجههم الى مائده لهم خاصه، به یک سفره مخصوص خودشون. وقال اني عزمت على نفسي الا يلي خدمتكم وبركم غيري، من تصمیم گرفتم خودم خدمتتون کنم، یعنی حضرت موسی و هارون و یوشع و این سران بنی اسرائیل و نیکان بنی اسرائیل، من تصمیم گرفتم شخصا شما را خدمت کنم. او کبرا، یا من خودم شخصا یا بزرگان اهل فرعون و اهل مملکتم، او کبرا اهل مملکتی. فاکلوا حتى تملوا من الطعام، انقد خوردن که سیر سیر شدن، شکمهاشون پر شده. و جعل فرعون یعید السم مرتن بعد اخرى، فرعون های مرتب توی این قضاهای اینا زهر میرید مرتب. فلما فرغوا من الطعام، وقتی قضا را خوردند و از قضا خوردن فارغ شدن، خرج موسی علیه السلام و خرج اصحابه، حضرت موسی و اصحاب خودش خارج شدن. نمی کرده آخره یا روی کرده، این بنی اسرائیل گرسنه بودن دیگه، الان نگاه نمی کنن چیه. و خرج اصحاب لفرعون انا ترکنا النساء والصبيان والاثقال خلفنا، خب بله وقتی خارج شدن، موسی خارج شد و اصحاب موسی خارج شدن، به فرعون گفتن که ما بچه ها را بله نیاوردیم، گذاشتیم نزد متاعمون، بچه ها را نیاوردیم، زن ها را نیاوردیم. ولی اثقال خلفنا و انا ننتظرهم، خب ما منتظر اونا هم هستیم. فرعون گفت که صبر کنید تا بیان و قضای جدیدی و مجددی برای اونها حاضر بکنیم. و نکرمهم کما اکرمنا من معک، ما اینها را اکرام میکنیم و طعام میکنیم، همون گویی که شما را طعام کنیم. فتوافو، همه آمدن، زن و بچه فعک، فتوافو و اطعمهم کما اطعم اصحابهم، و خرج موسی الى عسکر. خب آمدند و خوردند و خارج شدن، همه، هم مردان و هم زنان و هم کودکان. فاقبل فرعون على اصحابه، فرعون رو کرد به اصحاب خودش، گفت چه اتفاقی افتاده؟ اینا زهر خوردن ولی هیچی اتفاقی برایشون نیفتاده، سالم همه رفتن. زعمتم ان موسی و هارون سحرا بنا و ریانا بالسحر انهم یاکلون، شما اینا چی میگید؟ شما فکر میکنید که این موسی و هارون و این بنی اسرائیل وانمود کردن که میخورن ولی نخوردن. انهم یاکلون و عرین به ما وانمود کردن، با سحر و جادو وانمود کردن به ما که دارن میخورن ولی در حقیقت نمیخوردم. انهم یاکلون من طعامنا فلم یاکلوا من طعامنا شیئا، چیزی از غذاهای ما نخوردن. و قد خرج علاک، خارج شدن و رفتن. و ذهب السحر، سحرم باطل شد. فاجمعوا من قدرتم عليه على الطعام الباقي يومهم هذا ومن الغد لكي. بله، اینایی که دارن خارج بشن اینها رو دوباره جمع کنید بیارید، وادارشون کنید که بخورن امروز و فردا. بعد فاجمعوا من قدرتم عليه على الطعام الباقي يومهم هذا ومن الغيظ لكي تفارق، واز هم جداشون کنید تا سحرشون بله باطل بشه و بیاریدشون تا بخورن، وادارشون کنید. ففعلوه. خب بعد بگه وقد امر فرعون ان يتخذ لاصحابه خاصه طعاما لا سم فيه. فرعون هم امر کرد طعامی غذایی درست کنن برای اصحاب خودش که ذره توش نباشه. فجمعهم علیه، اینها را جمع کرد و غذای سالم را خوردن. فمنهم من اکل و منهم من ترک، یه عده خوردند و یه عده هم نخوردن. بله فکل من اکل، بله فکل من اطعم من طعامه تفسخ، هر کس از غذای فرعون خورد همونجا تکه تکه شد. فهلك من اصحاب فرعون 70,000 ذكرا، از اصحاب فرعون 70,000 مرد هلاك شدن. و ما 60,000 انثى، 160,000 زن هم مردن، سوى الدواب والكلاب وغير ذلك. فتعجب هو واصحاب تعجب كذا بما كان الله امره ان يسقي اصحابه من الدواء الذي يسمى الشافيه. حضرت موسى هم تعجب كذا كي چه اتفاقي چه دارويي بوده كه بنی اسرائیل سالم موندند و اصحاب فرعون همه تکه تکه شدند از قدرت و قوت این زهری که بهشون داده بود. ثم انزل الله تعالی علی رسوله هذا الدواء. خب داروی حضرت موسی بود و بعد از این که پیامبر ما مبعوث شد، خداوند این دارو را، نسخه این دارو را به پیامبر ما هم فرستاد. نزل به جبرائيل، جبرائيل نازل شد و نسخة الدواء هذا دارو ایتا. بله البته این دارو که هست، اما بایی که این بنی فرعون یا اصحاب فرعون چجوری بدون زهر هلاک شدن، برای به دقیقا در نقل خورده این روایت خیلی دقت در نقل نداره. من احتمال میدم همون قضاها را خورده، چون وقتی بنی اسرائیل خوردند و طورشن نشد، فرعون به اینا گفت که مهلا شد روایت دیگری تو ذهنم هست، نقل دیگری. فرعون بهشون گفت شما فکر به من میگید که این زهر در قضای ما قرار دادید، نه دزشتید، اگر میزشتی نه سالم نمیرفتن. پس این قضا زهر نداره، حالا که زهر نداره لشکریان بشینید بخورید. یادم نقل دیگریش به این شکله، نشستند و خوردند و همه تکه تکه شدن از قوت اون زهر در اونجا. خیلی خوب، حالا نسخه این دارو، نسخه تاله دوا، تأخذ جزءا من ثوم مقشر، سیر پوست کنده شده است، یه مقدار مشخصی، یک کیلو، دو کیلو، پنج کیلو، به مقدار نیاز. ثم تشتخهو، تشتخهو یعنی اولا چیز کنید، تکه تکه کنید. ولا تنعم دقا، خیلی ریز نکنید، درشت باشه. و تضعه فی طنجیر او فی قید، و در یک قابلمه قرار میدهید. على قدر ما يحضرک، به اندازه که دارید. ثم توقد تحته بنار لینه، یا آتش نرمی، یا آتش ملایمی زیرش روشن کنید. ثم تصب عليه من سمن البقر قدر ما يغمره، روغن زرد گاوی. ببین روغن زرد گاوی روی این سیر بریزید. یه نکته ای در اینجا هست، اون این است که در اون زمان ها روغن زرد گاویشون مثل روغن زرد گاوی ما نیست. ما این روغن زرد گاویمون علوفه به گاو میدن، کاه میدن، نان خشک میدن، خشک کفک زده، شیرشون فایده نداره. باید گاو بچره. گاوی که نمیچره اگر از روغنش یا از شیرش استفاده کنید دارو تأثیری ندارد. پس باید گاو چرا باشد. فایده نداره. این خونه ها الان امروزه نوعاً گاوه تو خونه هاست. حالا ما مجبوریم وقتی دارو دارو درست میکنیم میریم تو کوهای بجنود یا کوهای علای حلن. میفرماید که من سمن البقر، از روغن زرد گاوی قدر ما یغمرو، انقدر بریزید که این سیرها را بپوشوند. و تطبخه به نار لینه، با آتش نرم ملایم را بفز. حتی یشرب ذلک السم، تا اینکه سیر این روغن را جذب خودش کنه، دیگه روغنی نماند. حتی یشرب ذلک السم ثم تسقیه مرتن اخرى، دوباره روغن اضافه کنید تا جذب سیر بشه. تسقیه مرتن بعد، حتی لا یقبل الثوم، شده دا به جایی برسد که سیر روغن را جذب نکند. ثم تصب علیه لبن الحلیب، مرحله دوم شیر گاو چرا باید باشه، تازه هم باشه. فتوقد تحته بنار لینه، شیر را میریزید و آتش ملایم روشن کنید زیرش. یعنی معلوم میشه که فاز اول که تموم شد از آتش جداش میکنید، سرد بشه دوباره رو آتش بذارید و شیر رو اون بریزید. و تفعل ذلك ما فعلت بالسمن، همون کاری که با روغن زرد انجام دادی با شیر انجام بده. یعنی اینقدر بریزید که دیگه سیر شیر را جذب خودش نکند. ولی یه شرط سختی داره. فهمید؟ ولی یکون اللبن ایضا لبن و بقرت حدیثت الولاده، شیر باید شیر گاوی که تازه زاییده. حالا اون یه شیر اولش مراده آغوز باشه یا نه، حالا دو سه روزی مثلا، نهایتا یک هفته گاو باید زایده باشه، بیشتر از این اگر باشه فایده نداره. حتی لا یقبل شیئا ولا یشرب. ثم تعمد الى عسل الشهر، عسل را میگیرید، عسلی که در موم خودش هست، فتعصره من شهده، او را فشار میدی و از شهدش و از شمعش جدا کنید. و تغلیه علی النار علی حده، و این را میجوشونید رو آتش عسل را. ولا یکون فیه من الشهد شیئون، چیزی از شهد در اون، از شمع و موم در اون نباشد. ثم تصبه علی الثوم، را روی سیر بریزید. و توقد تحته بنار لینه، و آتش ملایم زیرش روشن کنید. پس معلوم میشه بعد از اضافه کردن شیر باید از آتش جداش کنید، سرد بشه دوباره را آتش قرار بدهید و عسل را بهش اضافه کنید. نه یه قابله من هی آتش میاری پایین، شیر بهش اضافه میکنید، بعد دوباره بذارید را آتش، شیر را که جذب خودش کرد خورد، دوباره میاری پایین سرد بشه، بعد عسل اضافه میکنه آتش بزن. و میفرماید که باید عسل هم به این شکل که اینجور نیست عسل قبلن از موم جدا شده باشد، شانه باید بگید همونجا جداش کنید. خیلی کار سختیست، علایه ما این کارها رو انجام میداریم، خیلی کار سختیست ولی ارزشش داره. خب عسل را باید روی آتش قرار بده جداگانه تا به مرحله جوش برسد و کل شهدش جدا بشه، یعنی هیچ مومی درش نباشد. ثم تصبه و علی ثوم، اون موقع روی سیر بریزید. و توقد تحته بنار لینه، با آتش ملایم زیر اون سیر و اون مواد روشن کنید. کما صنعت بالسمن، همون کاری که با روغن زرد و شیر، همون کاری که انجام دادید. ثم تعمد الى عشرة دراهم من الشونیز. خب حالا که این مرحله تموم شد و عسل جذب سیر شد، مرحله آخر که رسید دیگه سیر از هم می پاشه، تبدیل به معجون میشه. بفرماید که ثم بله، بفرماید تعمد الى عشرة دراهم من الشونیز، ده درهم، درهم سه گرم و 25 دهم، ده درهم میشه 32 گرم و نیم. من الشونیز سیاه دانه، و تدقه دقا ناعما، او را سیاه کنید خیلی نرم، و تنظف الشونیز و را تنقله. خب شونیز را تمیز میکنید ولی الکش نکن، فقط آسیابش کن. و تاخذ خمسة دراهم فلفل، پنج درهم فلفل، یعنی پنج درهم چیزی در حدود 16 گرم و 25 سرم. و مرزنجوش، پنج درهم مرزنجوش، و تدقه و را آسیاب بکنی، ثم ترمی فیه، و را داخل این معجون میریزی، و تصیره مثل خبیصت، این را قاطی میکنی حساب مانند خبیصه علی النار. ثم تجعله فی اینان لا یصیبه الغبار، و را در یک ظرفی قرار بده که غبار بهش نرسه، ولا ریح بادم بهش نرسه. و یجعل فی اینان شیء من سمن البقر، و اید خود ظرف را با روغن زردگاوی چرب کنید. ثم یدفنو فی شعیرین، او را در جو دفن کنید، او رمادن یا در خاکستر، زیر خاکستر باید باشه. این تا وقتی که زیر جو و زیر خاکستر است سالمه. اگر از زیر خاکستر در آوردی، حتی اگر هم در یخچال بذاری فورا خراب میشه، کفک میشه. تا وقتی زیر خاکستر است یا زیر جو سالم است، 40 یوما، 40 روز باید زیر خاکستر بماند، 40 روز باید زیر جو بماند. و کل ما اعتقف و هر چی کهنه‌تر بشه بهتر. و یاخذ صاحب العلتی فی الساعت التي يصيب فيه العذى الشديد مقدار خمسته. کسی که بیماری داره، مشکل داره، همون ساعتی که بیمار است اندازه یه نخود از این دارو مصرف کند. حالا این دارو باید نگه دارید، حفظ کنید، هر ماهی که بگذاره خواصش بیشتر میشه، بیماری های جدید تری را درمان میکنند. این 40 روزه ای که گفتیم مال این بیماری هایی که قبلا خوندیم، ولی وقتی میماند هر یک ماه دی بیشتری میماند، یعنی بعد از 40 روز، بعد از 40 روز هر ماهی که بگذاره درمان بیماری های بیشتری خواهد بود. فرماید فإذا أتى على هذا الدواء شهران، یک ماه بعد از 40 روز که بگذره، فهو ينفع من ضربان الضرس، برای دندون دردی که همراه با رگ زدن این نافع است. و جميع ما يثور من البلغم، کل بیماری هایی که منشأش بلغم و خلط است. بعد ان یاخذه علی الریق، مقدار نصف جوزتین ناشتا را مصرف کند به اندازه نصف گردوست. این ماه اول. و اذا اتا علیه شهران، اگر دو ماه از بعد از اون 40 روز بگذرد، فهو جید للحمى النافض، برای تب و لرز خوبه. یأخذ منه عند منامه، موقع خواب مصرف کند، مقدار نصف جوزتین به اندازه نصف گردو. و هو غایت لهضم الطعام، بهترین چیز است برای هضم کردن غذا. و کل دائم فی العین، بیماری های چشم هم مفید است. فاذا اتى علیه ثلاثه اشهر، هرگاه سه ماه بشه این داروی شافیه، فهو جید من المره الصفراء، برای صفرا خوبه. و البلغم المحترق، الغم و خلط سوخته است. و هیجان کل دائن یکون من الصفراء، و کل بیماری هایی که منشأ صفرایی درمانشه یا خوده علی ریق علی مقدارش معین نکرده ناشتا مصرف کنم. فاذا اتا علیه اربعه اشهرین هرگاه چهار ماهه بشه فهو جید من ظلمت تکون فی العین برای تاری چشم خوبه تاری و تاریکی چشم و النفس الذي یأخذ الرجل اذا مشا اون بعد تنگی نفس نفس کم آوردن در حال راه رفتن یعنی گرفتگی کرونر قلب است این نشانه ببین نفس این نفس تنگی و گرفتگی بله نفس تنگی و کم آوردن نفس اگر در حال راه رفتن و فعالیت کردن بوجود میاد این نشانه این است که رگهای قلب گرفته است و تنگ شده. ولی اگر در نشسته و ایستاده و راه رفتن فرقی نمی کنه مال شش است آسم است. ولی اگر بعد از قضا انسان نفس تنگی می گیرد این مال معده است. سه تا نفس تنگی داریم. این نفس تنگی که این روایت اشاره می کند مال گرفتگی کرونر قلب است. یا خوده باللیل و نامه شب یا مقداری از اون مصرف کند. و اذا اتا علیه خمسه اشهر هرگاه پجماه شد یو خدا دهن و بنفسه جراغا بنفسه بگیرید او دهن جل این خل اشتباهه دهن جل در عربی خل در کتاب در نسخه خل آمده ولی مراد روغن جل حالا روغن جل یا روغن یاسمین است یا روغن جلجلان یعنی جل مختصر جلجلان جلجلان یعنی کنجد است یا روغن بنفشه یا روغن جل و یا اخذ من حال الدواء نصف عدستن اندازه نصف عدس از این دارو بگیرید تدافو به دهن را در این روغن حل کنید و یسعط بهی صاحب الصداع المطبق بریزن توی بینی کسیست که میگرن دائم دارد در بینی خودش بریزد. فاذا اتا علیه ستت اشهرین هرگاه شش ماه بشه یوخذ منه قدر عدستین از اون به مقدار یه عدس بگیرن یسعط بهی صاحب الشقیقه بالبنفسج باراغ منفشه حل کنن و بریزن تو بینی برای کسی که شقیقه دارد فی الجانب الذی فیه العله شقیقه اگر راست باشه در بینی راست اگر چپ باشه در بینی چپ و ذلک علی الریق من اول النهار اون هم ناشتا اول روز است. و اذا اتا علیه و هرگاه هفت ماه بشه سبعت و اشهرن ینفع من الریح الذی یکون فی الاذان برای التهاب گوش مفیده یقطر فیها بدهن ورد فراغن گل سرخ مثل العدسه اندازه ی عدس فراغن گل سرخ حل بشه و توی گوش بریزن من اول النهار اذا نام اول روز وقتی میخواد اول روزی که بخوابد میخواد بخوابد. و اذا اتا علیه ثمانیت اشهرن و هرگاه هشت ماه بشود ینفع من المرت الصفرا برای صفرا مفید است و الداء الذي يخاف منه الاکله اون بیماری که ترس اون میرود منجر به آکله به خوره منجر به خوره یشرب به ماء و تدهن به ای دهن شد با آب مصرفش کنید ولی باید روغن ببالید رو بدن باید روغنی که خواستی و تضع الدواء و ذلک علی الریق مع طلوع الشمس موقع طلوع آفتاب. و اذا اتا علیه تسعت اشهرین و هرگاه نه ماه شد ینفع باذن الله من الصدر برای صدر صدر یعنی حالت هذیان و حالتی است که انسان حواس خودش را از دست بدهد و دچار توهم و دچار بله کمی درک بشه دچار بله و کثرت النوم برای کسی که زیاد میخوابه و الهذیان فی المنام یعنی که در خواب حرف میزنه هذیان گویی میکنه و الوجل ترس و الفزع فریدن و یأخذ بدهن بذر الفجر و آراغن تخم ترب علی ریق راشتا و عند منامه، هم صبح هم شب، قدر عدستین، اندازه عدس صبح براغن تخم ترب است. و اذا اتا علیه عشرت اشهرین، و هرگاه ده ماه شد، جید للمرت السودا، و ری سودا خوبه، و الصفرا و صفرا التي تاخذ بالبلبله، این صفرا را معرفی میکنه، صفرایی که سخت میشه علائمش اینه، علائم صفرا سبب بلبله، استراب ذهن میشه. و الحمى الباطنه، گور گرفتگیز علائم صفراست، صفرای شدید یکی از علائمش، یکی بلبله، بالاخره مشکل روانی پیدا میکنه، عصبی پیدا میکنه. الحمى الباطنه، گور گرفتگی، و اختلاط العقل، حالا عقلش دیگه سبک میشه. یؤخذ منه مثل العدسه، به اندازه عدس، بخل و سرکه و بیاض البيض و سفیدی تخم مرغ، تشربه على الريق، سرکه و سفیدی تخم مرغ شبیه همون سوسی که امروزه درست میکنیم، ناشتا مصرف میکنیم به ای وجه انشیت عند منامک، صبح با این سس، شب هر جوری که خواستی دیگه، سس نیازی نیست. و اذا اتا علیه احد عشر شهرن، و هرگاه یازده ماه بشه، فانه ینفع من المرت السودا، برای سودا خوبه. اینجا نشانه های سودا را معرفی میکند، التي اخذ صاحبها بالفزع، نشانه سودا فزع هست، ترس هست، بریدن در خواب هست، یا حتی در بیداری، والوسواس، اینایی که زیاد مبتلا به وسواس میشن، قدر الحمصتی، اندازه یه نخود، به دهن الورد، براغن گل سرخ، و اشربه على الريق، ناشتا بخورد، به قدر الحمصه، اندازه یه نخود، شب هم مصرف کند، اشربه عند منامهی به غیر دین، صبح براغن گل سرخ مصرف کند، یه نخود، شب یه نخود منتها بدون روغن گل سرخ. و اذا اتا علیه 12 شهرن، و هرگاه 12 ماه بشه، ينفع من الفالج الحديث والعتيق، برای فلج، سکته مغزی، چی کهنه باشه چی تازه باشه، به ماء المرزنجوش، او را باید با آب مرزنجوش بخوره. اینایی که فلج دارن شافیه را با آب مرزنجوش بخورن. یا خود منو قدر حمصتن، اندازه یک دانه نخود، و یدهن رجلیه به زیت و الملح، با آب مرزنجوش بخوره، پاهاش هم با روغن زیتون و نمک، بله روغن مالی کند، عندما نامه، و یدهن رجله موقع خواب، و یدهن رجله به زیت و الملح عندما نامه، و من القابله، روز بعد هم همین کار را بکند، شب بعد هم همین کار را بکند، مثل ذلک. و يحتمي فرهيز كند من الخل سركه واللبن شير والبقر والسمك سبزيجات والماهي، ويطعم بعد ذلك ما يشاء، هرچي بخواد بخوره بخوره، فقط اينها را فرهيز كند. واذا اتى عليه 13 شهرا، و هرگاه 13 ماه بشه، فانه ينفع من الدبيله، الافانتيز ظاهرا، والضحك خنديدان، من غير شيئين، بی خود خندیدن، و عبث الرجل بلحیته، انسان که با محاسنش هی بازی میکنه، یؤخذ منه قدر الحمصه، اندازه ی نخود، و یدافع بماء السداب، با آب السداب باید حل بشه، و یشرب من اول النهار، اول روز. و اذا اتا علیه 14 شهرن، و هرگاه 14 ماه بشه، ینفع من السموم، برای کل زهرها، و این کان سقی سمن، هرچند هم بهش زهر داده شده، یؤخذ و بذر البادنجان، تخم بادنجان را بگیرند، فیودق و آسیاب شود، ثم یغلا علی النار، ریاتش بجوشند و آب، ثم یصفا، و را صاف کنند، و یشرب من هذا الدواء قدر الحمصه، از این داروی مقدار یک نخود بخورند، مرتن او مرتن او ثلاث، یا یه مرتبه، یا دو مرتبه، یا سه مرتبه، او اربع، یا چهار مرتبه، بما این فاتر، با آب ولرم، ولی تجاوز 4 مرات بیشتر از 4 بار نخورد. ولی اشربه عند السحر، موقع سحر بخوره، نصف شب. و اذا اتى عليه 15 شهرا، و هرگاه 15 ماه بشه، فانه ينفع من السحر، برای سحر خوبه. والحامه والابرده، والحامه یو خلط است یو زهر است، زهر اونایی که زهر دارن، حشرات بقمار و عقرب، اگه بیشتر بود خلط است. والابرده، ابرده سرما خوردن بدن، هر جزی از بدن. والارواح، و از ارواح است. ارواح یعنی این موجودات جندار، مانند جن، مانند میکروب و ویروس. یا خدا منه قدر نصف بندقته، و اندازه نصف صندوق از اون میگیرن. و یغلا به تمر، با خورما بجوشنن، آب روش اضافه کنن و با خورما بجوشنن. به تمر و یشربه اذا اخذ مضجعه، موقعی که میخواد بخوابه این را بنوشد. ولا يشرب في ليلة ومن الغد حتى يطعم طعاما، خوب این را نخورد، مصرف نکند تا اینکه قضا بخورد، بعد از قضا این را مصرف کند. و اذا اتى عليه 16 شهرا، و هرگاه 16 ماه بشه، یؤخذ منه نصف عدستین، وقتی 16 ماه شد اندازه نصف عدس از اون بگیرن. فیضاف به ماء المطر، با آب باران حل کنند. مطر حدید، بارانی است که تازه است، مال همین امروز یا دیشب. غدوتن و عبر، مطر حدید من یومه یا من لیلته. او برد، یا مثلا همون برف یا تگرگ. فیکتحل صاحب العمل عتیق، اینی که کور است و کوریش کهنه است یا این که تازه است. غدوتن و عشیتن، صبح و شب باید سرمه بکشد. و عند منامهی، مهم صبح، هم بعد از ظهر و هم موقع خواب. 4 ایامین، به مدت 4 روز. فان برئ، اگر خوب شد شد، و الا فثمانة ایام، 8 روز. ولا اراه یبلغ الثمان، به 8 روز نمیکشه، حتی یبرا بینه، چشمش باز میشه. خیلی مهمه، تجربه هم شده است. و اذا اتى عليه 17 شهرا، و هرگاه 17 ماه بشه، ينفع باذن الله عز وجل من الجذام، برای جذام مفیده، بدهن العکارع، روغن پاچه، پاچه گاو. اکارع البقر، لا اکارع الغنم، پاچه گاو است نه پاچه گوسفند است. یؤخذ منه قدر بندقتین، اندازه یه فندق. ينفع عند المنام، موقع خواب. و علی الریق، ناشتا، هم موقع خواب هم ناشتا. و یؤخذ منه قدر حبتین، اندازه یه دانه گندم. فتدهم به جسدک، و بدنت را با اون غنمالی کنین. یدلک و دلکن شدید، یعنی با روغن قاطی کنید و بدن را محکم روغن مالی کنید. و یؤخذ منه شیء قلیل، یه مقدار کمی هم از او بگیرند و در بینی بریزند. فیصعط به بدهن زیت، زیت یعنی با روغن زیتون، زیت الزیتون، با روغن زیتون قاطی کنند و بدن را روغن مالی کنند با فشار و محکم، و براغن زیتون قاطی کنه و در بینی بریزن. او بدهن الورد، یا روغن گل سرخ. و ذلک آخر النهار، آخر روز، بعد از ظهر، نزدیک غروب. فی الحمام، در حمام این کار را بکنن. این برای جوزان خوبه. و اذا اتا علیه 18 شهرن، و هرگاه 18 ماه بشه، ینفع باذن الله تعالی من البهق، برای بهک و سفیدی فوس مفیده. الذی یشاکل البراس، اینجا در این روایت فرق بین پیسی و بهک را بیان میکنه. میگه بهک هم شبیه پیسی، ولی یه تفاوتی داره. البهک الذی یشاکل البراس، مشابه فیسی لان یشرب موضعه، فرماید اگر میخوای بدانید این به هکست یا فیسیس، یه مختصر در همون محل سفید تیغ بزن. فیدما، اگر خون آمد این به هکست، ولی اگر خون نیومد سفید بود، آب سفید بود، این پیسیس. و یأخذ من الدوائی مقدار حمصتن، اندازه یه نخود از این دارو بگیرند. و یسقا مع دهن البندق، با روغن فندق به بیمار بدن، او دهن لوزن یا روغن بادام. لوزن مر، بادام تلخ، روغن بادام تلخ، او دهن صنوبرن یا اینکه روغن صنوبر است. یسقا بعد الفجر، این را بعد از طلوع فجر به بیمار داده شود. و یسعط منه به مقدار حبتن، اندازه یه دانه گندم هم تو بینی بریزن. مع ذلک الدهن، با اون روغن، حالا روغن فندق یا روغن بادام یا روغن بادام تلخ یا روغن صنوبر. و یدلک به جسده مع الملح، بدنش را با اون روغن و شافیه بدنش را مغمالی کند، و با فشار مغمالی کند، با نمک، نمک هم بهش اضافه کند. پس شد روغن و شافیه و نمک با هم قاطی کنند و مغمالی کنند. این هایی که ابتلا به هکه. قال ولا ينبغي ان يغير هذه الادويه عن حدها، فرمایید که این داروها را نباید تغییر داد از اون مقداری که تعیین شده. و وضعها التي تقدم ذكرها، باید به همون شکل، به همون مواصفاتی که در روایت آمده درست بشه، به همون شکلی که در روایت ذکر شده باید مصرف بشه. لانه ان خالف خلف، اگر زیاد و کم کنید، روشش مثلا بجای گاو چراز یا گاویست که تازه زاییده، گاوی که قبلا زاییده باشد، فایده نداره. باید اون چی که گفته شده باید انجام بدید. انه این خالفه خولفه، اگر مخالفت کنید اثری نمی کند. ولم ینتفع به شیء، نفعی نخواهد داشت. و اذا اتا علیه 19 شهرن، و هرگاه 19 ماه شد، یأخذ حب الرمان، الرمان الحلو، دانه انار شیرین میگیرید. فیعصره، انار تازه، او را فشار بدهید. و یخرج ماءه، آب انار را بگیرید. و یأخذ من الحنظله قدر حبتین، از هندوانه او جل هم اندازه یک دانه گندم بگیرید. فیسقا من السهو و النسیان، داروی شافیه با آب انار و اندازه یه دانه گندم. چی؟ هندوانه بجر. برای اینایی که زیاد فراموشکارن، زیاد اشتباه میکنن، و برای بلغم سوخته و الحم العتیقه تب کهنه و الحدیثه جدید، علی الریق بما انخار، با آب گرم. این 19 ماه. و اذا اتا علیه 20 شهرن، و هرگاه 20 ماه بشه، ینفع به اذن الله من الصمم، برای کری خوبه. ینقع به ماء الکندر، آب کندر را، کندر را، آب کندر را، اله داروی شافیه در آب کندر قرار بدن. ثم یخرج ماءه، بعد آبش را جدا کنن، آب و کندر و شافیه، بعد هم آبش جدا کنیم. فیجعلو معه مثل العدسه، را اندازه یه عدس لطیفه، فتصبه فی اذنه. آب و کندر که جدا کردید، اندازه یه عدس داروی شافیه توی اون بریزید. فتصبه فی اذنه، به این مقدار در گوش کر، شخصی که کر هست، بریزید. فان سمعه، اگر گوشش باز شد، باز شد، و الا اصطا من الغد، فردا توی بینیش بریزن. بدالی کلمه، با اون آب کندر مثل العدسه، با همون اندازه عدس، و صب علی یافخه من فضل الصعود، یه مقدار توی بینیش بریزن، اضافهش هم روی سر بریزن. و البرسم اذا ثقل به و طال لسانه، یأخذ حب العنب الحامل، کسی که برسان دارد، کسی که التهاب پرده دیافراگم دارد، از این دارو استفاده کند با همین مواصفات. و هرگاه هم سنگین شد و طال لسانه، زبانش بلند شده و از دهان خارج شده، این از این دارو استفاده کند. یأخذ حب العنب الحمر، درمانش اینه آب قوره را بگیره، حب العنب الحمر یعنی آب قوره، ثم یسقل مبرسن به هذا الدواء، با آب قوره، داروی شافیه با آب قوره به کسی است که مبتلا به برسام است و زبانش بیرون میافته، با آب قوره شافیه با آب قوره به هذا الدواء، فانه ينتفع، برای او نافع خواهد بود، و یخفف عنه، بالاخره این مشکلش سبک خواهد شد و مشکلش کمتر خواهد شد، و کل ما اعتق کان اجود، و هر چی بیشتر میماند بهتر میشود و از اون کمتر استفاده، یعنی کمتر بگیریم، کمتر نیاز است. وقتی کهنه میشه دیگه اندازه نخود نگیر، اندازه عدس بگیر، کهنه تر بشه میتونی اندازه نصف عدس، و اگر خیلی هم کهنه بشه حتی ممکنه به اندازه یک سر سوزن هم کافی است، که همون کاری که حضرت موسی انجام داد. حالا این داروی هشتم که داروی حضرت محمد صلی الله علیه و آله برای فردا میمونه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.